هفتادم. یک سال گذشت، نیروها دیدن نه و خبری نیست. این برای اینکه بیاد پای بند قبلی رو مجدداً سفت کنه، اومد بند به اصطلاح یه نشستی گذاشتن که مسعود و مریم اومدن. مسعود اعلام کرد که امسال سال سرنگونیه. بعد بند به اصطلاح سین رو اعلام کردن. بند سین به مفهوم این بود که امسال حتما سال سرنگونیه و میریم برای سرنگونی، که اینم مثل همین بند فقط به خاطر کنترل نیرو و دلخوشی به نیروها که بمونن توی به اصطلاح خطی که اونا میخواستن پیش ببرن، که در واقع منافع مردم ایران توش نبود. اونا میخواستن به این شکل این به اصطلاح خط رو پیش ببرن، مثلا بند سرنگونی یه دلخوشی بدن به نیروها که توی قرارگاه اشرف بمونن. بعد از بندش سین به اصطلاح که رفتیم، یک سری به اصطلاح عملیات ها شد، عملیات هایی که می اومدن از داخل مردم بیگناه رو می زدن، که بعد از بند سین که دیگه یک سری اعتراضات شدید شده بود توی مناسبات سازمان، چون دیگه واقعیت ها کامل عیان شده بود، اومدن یک سری نشست ها گذاشتن عنوان نشست های تومه سال 80، که اینا نفرات رو می آوردن به صدا می نشوندن، روی صورتشون توف می نخوند. بعد کارهایی که در شأن هیچ انسانی توی دنیا نیست، به راحتی نفر رو له می کردن، زیر پا می گذاشتن کارهایی که می کردن. این هم به همین شکل بود. بعدش اومدن توی اون نشست گفتن که علت این که به اصطلاح این مسائل به وجود اومده، بحثش همون بحث اول جنسیته، بنابراین باید این بحث جنسیت که به هر حال در وجود هر انسانه باید اینو سرکوب کرد. اینم به خاطر خطی بود که میخواستن خودشون پیش ببرن، خواسته خودشون این بود، نه اینکه تمایل مثلا نفراتی باشه که اونجا بود، که صحنه‌ای خیلی ناجوری بود. یعنی آدم الان بهش فکر میکنه توی هیچ به اصطلاح دنیا همچین چیزی وجود نداره که آدم چیزایی که به ذهنش میزنه یا از گذشته داشته توی درونش هست میارن میشونن توی جمع، یک جمع بالای 10 نفره، و این میاد این چیزها رو که بهش میگن تناقض درونی به اصطلاح میاد بیان میکنه، و بقیه بر علیه همون چیزی که خودشون خواستن و خودش ازش خواستن و میاد بیان میکنه، بر علیه همون میان میشورن به اصطلاح صحنه‌های ناجوری که اونو تحت فشار قرار میدن. که بعد خلاصه بعد از اینا خب بحث آمریکا اومد و فلان و اینا، که دیگه اون راهنمای قبلیشون جواب نداشت و به اصطلاح برگشتیم توی قرارگاه. بعد که برگشتیم توی قرارگاه نیروها اعتراض داشتن که به هر حال ما که خطی که داشتیم پیش می‌بریم جواب نگرفتیم، بنابراین استراتژی شما چیه؟ خط خطوطتون چیه؟ از این به بعد می‌خواین چه کار کنین؟ بعد می‌خواین چه خطی پیش ببرین؟ اینا برای اینکه به اصطلاح نیروها رو به اصطلاح قفل کنند همونجا گفتن که باید صبر کنید. یک بندی آوردن به عنوان بند صبر که یک شب ما رو جمع کردن، که توی یک سالونی یک پیامی از مریم رجوی اومد، گفت که این الان موقع بند به اصطلاح ساخته. بعد به عنوان صبر جمیل ازش به اصطلاح گفت و اونو توصیف کرد، که اون فرمانده اون قرارگاه برای ما خوند و اینا. در جواب به اون اعتراضات و اون مثلا حرفای بچه ها اومد به این شکل عنوان یک بند اینو وارد کرد که خلاصه شما صبر کنید مشخص میشه. یک سالی هم گذشت و اینا، دید بچه ها مجددا خب همش در این تلاطم بودن که نمیخواستن که توی این محیط بسته و ایزوله بمونن، دنبال یک راه حلی بودن. باز مجددا اعتراضات شروع شد و اینا گفتن که ما به اصطلاح این مدتی که اینجا بودیم به اصطلاح خودش یک پایداری پرشکوه، بعد به عنوان یک بند از همون انقلاب که در واقع تمام این بندها برای در واقع کنترل نیرو و سرکوب نیرو و موندن نیروها در داخل اشرف بود، این زمان هم یه بندی آوردن به عنوان بند پ که ازش بیان میشه به عنوان پایداری پرشکو. حالا نمیدونم این پایداری پرشکو برای کیه، برای خودشونه، برای مردم ایرانه، که مردم ایران که اونا که اونجا موندن. خلاصه همه بندهای انقلاب همین بود، یعنی فقط برای نظر من کنترل. خود نیروها هم میدونستن که در واقع در یک کلام، چه از خودم بخوام بگم و چه نیروهایی که اونجا، من شک ندارم که همه نیروها در رابطه با این بندها فقط و فقط انتفاق کار میکردن، چون در واقع یک چیز عیانی بود که این یک چیز فرمالیستیه و اصلا با استانداردها و چیزای بین الملل و چیزای حقوق بشر دنیا نمیخوره. اینا رو فقط به خاطر اینکه مثلا اهداف خودشون رو پیش ببرن این بحث رو وارد کردن و واقعا خیلی خانواده ها رو از هم پاشوندن و این بحث انقلاب خیلی لطمه زدن به جوانای ملت ایران که در این مثلا گمراه شدن و خانواده هایی که از هم پاشیدن، یک سریشون به خارج رفتن، یک سریشون داخل برگشتن، چه بچه‌هایی که توی خارج ویلون شدن. این همه یه بحث انقلابی که ازش تعریف میکنن و صحبت میکنن و خودشون هم میدونن که الان دیگه همه این بحث الان هم فهمیدن که فقط زردی بود که به خودشون زدن، ولی به دلیل مخته‌های مختلف که شرایط بیرونی و شرایطی که از داخل اشرف به عنوان اعتراض میشه اومدن اینا رو بیان میکردن. اینا در واقع بعد از بند سینی که اعلام کردن، بند سرنگونی، اینا یک سری اهداف داشتن که به هر حال یک تیمایی داشتن که میفرستادن داخل، مردم بیگناه رو میزدن و به خود نیروهایی که در داخل قرارگاه هم بودن اینو به اصطلاح غالب میکردن که امسال سال سرنگونیه، چون به عنوان بند سین اعلام کرده بودن. بعد از انتخاب مجدد خاتمی این نیروها به اصطلاح یک حالت به اصطلاح اعتراضی داشتن، پس چی شد؟ پس این همه به اصطلاح عملیاتی که چه جوونا از بین رفتن و سرشون کلاه رفت و چه مردم بیگناهی که توی خود وطنمون ایران کشته شد، پس چی شد؟ سرنگونی چی شد؟ پس اون حرفایی که میزدی چی شد؟ یک سری اعتراضات به این شکل صورت گرفت، چون خیلی بحثش به اصطلاح پیچیده بود توی همه قرارگاه. اینا اومدن مجدداً برای سرکوب این اعتراض و حرف حقه به اصطلاح نیروهایی که اونجا بودن، برای اینکه بتونن این حرفشون رو سرکوب کنن، اومدن یک سری نشستا رو انداختن تو خود قرارگاه به عنوان به اصطلاح بحث تومه. بعد یه مدتی به اصطلاح هر کسی که توی به اصطلاح به اعتراض بلند میشد نسبت به دروغا و نسبت به کلاهبرداری‌ها و نسبت به کلک‌هایی که سرش گذاشته بودن به اعتراض بلند میشد، به عنوان تومه اینو میوردن توی جمعی نشوندن و بقیه هم رو مجبور میکردن که بر علیه او به اصطلاح داد و بیداد کنه، موضع بگیره. در غیر این صورت که اگه موضع نگیره خودش هم تومه است، بنابراین نفر بعدی خودش باید بشینه. بعد توی قرارگاه ها اینو جمع کردن، چون خیلی چیز بود، اومدن اینو به اصطلاح همه رو جمع کردن، همه قرارگاه ها رو جمع کردن، بردن یه قرارگاهی هست به اسم باقرزاده که خود مسعود رجوی و مریم رجوی در اون سال اومدن این نشست رو برگزار کردن و اعلام کردن که نشست نشست تومه است، الان تهدید ما به اصطلاح تهدید تومه است. حالا تومه کی بود؟ تومه این بود که همون نفر خود سازمان بود به اعتراض به اصطلاح حرفایی که خودشون زده بودن و به دروغ در اومده بود و کلاوردهایی که کردن به اعتراض بلند شده بود و شده بود تومه. بعد اونجا دیگه نشستای به اصطلاح بزرگتری بود و نفر رو می آوردن توی اون نشست به اصطلاح توی جمع معرفی می کردن و همه باید بر علیهش موضع می گرفتن و اونا خود مسعود رجوی و مریم رجوی هم نظارگر به اصطلاح این صحنه بودن که همه می ریختن روی سر اون نفر و اینا تو دلشون صفا می کردن. مثلا بخوام مثال بزنم، مثلا یکی بود به اسم مثلا محمود حیدری سال خورده، این واقعا آدم به اصطلاح سالم و خیلی ساده و به اصطلاح داشت کارش میکرد، ولی به دلیل اینکه چند تا اعتراض داشت این آوردن توی اون نشست خورد و خمیرش کردن، روش توف مینداختن، به جایی رسوندن که خودش میگفت که من اشتباه کردم، مثلا این سوال کردم، این مطلب کردم. حالا تو دلش که حرفش واقعی بود، من میدونم سوالش واقعیه، ولی مجبورش میکردن به دلیل فرار از اون جو و قالبی که اونجا بود که همه میرفتن، مجبورش بودن که اینو به زبون بیاره، به صورت فرمالیستی ها انتباق کار میکرد. در واقع که ادونه کل اون نشست ها به همین شکل برگزار میشد که واقعا شخصیت انسان ها رو خورد میکردن.
در رابطه با پروسه و روند سیاسی سازمان در این 14 ساله‌ای که شما اونجا بودید، اگر مطلبی هست بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که پروسه سیاسی سازمان رو زمانی که من بودم، که من از سال 70 رفتم، پروسه سیاسی سازمان از سال 76 با انتخاب خاتمی شروع شد. در این دوره قبل از انتخاب خاتمی تحلیل سازمان این بود که خاتمی انتخاب نمیشه، این تحلیلش بود، ولی برعکس اون تحلیلی که سازمان داشت و خود رهبریش گفت، خاتمی انتخاب شد و این انتخاب خاتمی در واقع یک تأثیراتی روی خود مناسبات داخلی سازمان گذاشت، چون خبرهایی از داخل ایران به دست نیروهای داخل خود سازمان می رسید که ایران در واقع یک سری آزادی ها هست، یک سری محدودیت هایی که از قبل بوده الان نیست. برعکس اون چه که از داخل سازمان گفته می شد به نیروها، درست 180 درجه عکس اون از ایران هم شنیده می شد. به همین دلیل یک سری تناقضاتی در بین بچه ها به وجود اومده بود نسبت به حرفایی که در نشست های سیاسی زده شده بود. این تناقضات رو به اصطلاح میخواستن یک جوری جمع کنن که یک نشستی در سالن باقرزاده گذاشتن. این نشست توسط خود مسعود و مریم برگزار شد. بحث این نشستن توسط مسعود این بود که باید خاتمی زدایی کنیم، چه در درون مناسبات سازمان و چه در بیرون مناسبات. در این رابطه یک سری فاکتور از بچه ها گفت که شما مثلا، یک سری هم بچه ها بلند شدن که ما خاتمی که انتخاب شده اینطور شده، خلاصه این آزادی هایی که در داخل ایران به وجود اومده واقعیه و به این شکل فاکت ها گفته میشه که به صورتی اینو به صدا اومد جمع جور کنه که مناسبات در واقع محدود کنه که نیروهایی که توی سازمان هستن نسبت به تغییراتی که در جامعه ایران به وجود اومده بود اینا رو از اون به اصطلاح محدود کنه، دسترسی نداشته باشه به اون تغییراتی که از داخل ایران میومد. که این نشست به این شکل برگزار شد و نشست هم تمام شد. بعد از سال 76 که صحبت شد و اینا، بحث خاتمی که تقریبا فکر کنم که هر هفته سر این موضوع نشست های سیاسی بود توی سازمان مجاهدین، هر هفته سر بحث خاتمی و اینکه استحاله امکان پذیر نیست. خود مسعود میگفت که ما میگیم به اصطلاح همون حرف قدیمیش که هفتی کبوتر نمیزاید، استحاله خبری نیست، اینا همه فرمالیستی است. و خاتمی به دور دوم هم نمیرسه و یک جام زر است برای خود رژیم ایران و به این شکل بیان میکرد. بعد از انتخاب دور دوم اینا هیچ توجیهی برای گفتهای قبلی خود نداشتن، چون میگفتن که به دور دوم نمیرسه. خود مسعود میگفت که خاتمی به دور دوم نمیرسه. بعد اومدن 180 درجه عکس اون صحبتهای خودشون گفتن که انتخاب خاتمی کسی که باعث شد خاتمی مجدد انتخاب بشه عملیات های ارتش آزادی بخش و وجود ارتش آزادی بخش در کنار مرز، در صورتی که خب به هر حال مردم رأی داده بودن که خاتمی مجددن انتخاب شد. و به این شکل اومدن، خب بچه ها خیلی تناقض داشتن سر این موضوع که مجددن دوباره سال 80 یک نشستی در بدی برگزار شد، قرارگاه بدی زادگان، که مجددن سر این موضوع مفصلا صحبت کرد و اینا. 180 درجه عکس اون صحبت قبلی خودش اومد گفت که انتخاب خاتمی در واقع ثمره عملیات ها و کارهای ارتش آزادی بخشه.